استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از اینکه عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعت را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
مقامات ارشد امنیتی افغان و پاکستانی همزمان با تنش‌های فزاینده میان دو کشور همجوار امروز در اسلام آباد با هم ملاقات می‌کنند. مقامات هلمند می‌گویند در حمله انتحاری امروز در ولسوالی نادعلی دو تن از سربازان اردوی ملی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند و رئیس جمهور ترکیه از هموطنان خود خواستار شد تا دلار و یوروهای خود را به لیره ترکی تبدیل کنند. تفصیل اخبار. مقامات ارشد امنیتی افغان و پاکستانی همزمان با تنش‌های فزاینده میان دو کشور امروز در اسلام آباد با هم ملاقات می‌کنند. هیئت افغانی بر رهبری حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، امروز با جنرال قمر جاوید بجوا، لوی درستیز اردوی پاکستان گفتگو می‌کند. اعلامیه دیروز ارگ ریاست جمهوری گفت هیئت افغانی که به دعوت صدر اعظم پاکستان از این کشور بازدید می‌کند، درباره مشکلات امنیتی در افغانستان، پاکستان و منطقه گفتگو خواهد کرد. افغانستان و آمریکا اسلام آباد را زیر فشار فزاینده قرار داده تا علیه شبه نظامیان که در این کشور فعال هستند دست به کار شود. افغانستان همچنین الحاق مناطق قبایل به ایالت خیبر پختونخوا را نیز اقدام یک جانبه خوانده رد کرده است. مقامات هلمند میگویند در حمله انتحاری امروز در ولسوالی نادعلی دو تن از سربازان اردوی ملی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت که مهاجم میخواست داخل یک پایگاه اردوی ملی شود.
صبح امروز در مربوطات ولسوالی نادعلی نزدیک چهارراهی حاجی شیرینجان در نزدیکی یک پایگاه اردوی ملی در نتیجه انفجار موتربم توسط موتر نوع مازدا، مهاجم میخواست داخل پایگاه شود ولی در قراول مورد اصابت قرار گرفته و در نتیجه انفجار 4 نفر از اردوی ملی زخمی و 2 تن دیگر شهید شده اند.
اما قاری یوسف احمدی، یک سخنگوی طالبان، ادعا می کند که در این حمله چندین نفر از نیروهای دولتی کشته یا زخمی شدند. در حال حاضر عملیات در ولسوالی نادعلی هلمند ادامه دارد و گفته می شود که نیروهای امنیتی افغان به پیشرفت‌های نائل شدند. مقامات اردوی ملی در زابل میگویند به مخالفین مسلح تلفات سنگینه وارد شده است. اعلامیه قماندانی قول اردوی 205 اتل میگوید که در عملیات نیروهای افغان به نام نصرت در ولسوالی دایچوپان 8 نفر از مخالفین مسلح کشته و 13 تن دیگر مجروح شدند. اعلامیه می افزاید که در این عملیات 8 حلقه ماین مخالفین خونسا ساخته شده است. شورشان طالب هنوز در این مورد کدام تبصره نکردند. از سوی دیگر مقامات محلی اورزگان میگویند در نتیجه حملات شب گذشته مخالفین در ولسوالی گیزاب 1 پلیس کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. لالای قماندان امنیه ولسوالی گیزاب امروز به رادیو آزادی گفت که حدود 150 نفر از مخالفین بر پوسته‌های نیروهای امنیتی در منطقه سنگ شیخ حمله کردند. او گفت که به شورشان طالب هم تلفات وارد شده ولی شمار دقیق هنوز در دست نیست. مقامات امنیتی پکتیا میگویند در حمله هوایی شب گذشته در مربوطات ولسوالی سیدکرم 6 تن از مخالفین مسلح کشته شدند. سردار ولی تبسم، سخنگوی قماندانی امنیه پکتیا، امروز به رادیو آزادی گفت که این حمله از جانب نیروهای مأموریت حمایت قاطع ناتو بر اساس معلومات کشفی صورت گرفته است. سخنگوی پکتیا درباره هویت کشته شدگان جزئیات نداد، اما گفت که مخالفین مسلح در مناطق کوسین سیدکرم و مناطق نزدیک دیگر فعالیت دارند که هر از گاهی چنین حملات علیه آنها صورت می‌گیرد. مقامات مأموریت حمایت قاطع ناتو هنوز در این مورد چیزی نگفته‌اند و شورشان طالب هم کدام تبصره نکرده‌اند. کماندان امنیه ولایت فاریاب میگوید در نتیجه عملیات نظامی در ولسوالی‌های شیرین تگاب و خواجه سبزپوش این ولایت بیش از 10 تن از شورشان طالب کشته شدند. پاسوال نبی جان ملاخیل میگوید شمار تلفات طالبان به 13 تن میرسد و در میانشان دو کماندان مهم این گروه نیز شاملند.
دو نفر از کماندان برجسته دشمنان مردم افغانستان که یکیش به نام مولوی گورستان یاد میشن از ولسوالی قیصر هستند، اونجا رئیس کمیسیون نظامی طالبان هستند. همچنان مولوی منصور مشهور به جلالی هستند، یه رئیس کمیسیون عشر و زکات طالبان هستند. هر دوشان کشته شدند.
از سوی دیگر طالبان مسلح ادعا می کنند که 13 تن از محافظین ولسوالی خواجه سبزپوش را کشته و زخمی ساختند. پیش از این شمار از باشنده های فاریاب از ناامنی های فزاینده در این ولایت شکایت داشتند. سیلاب ها در ولایت بغلان از شام دیروز به این سو به مردم زیان های مالی وارد کرده است. به گفته مقام های محلی این سیلاب ها در ولسوالی دهسلا ده ها دکان و بیش از 20 خانه را تخریب کرده است. فیض محمد امیری ولسوال دهسلا می گوید این سیلاب ها تلفات جانی نداشته اما مردم را از نظر مالی خیلی زیانمند ساخته است. رئیس جمهور ترکیه از هموطنان خود خواستار شد تا دلار و یوروهای خود را به لیره ترکی تبدیل کرده ارزش واحد پولی کشور خود را در برابر آنچه که وی دسایس صرف اجنبی خواند بالا ببرند. رجب طیب اردوغان این تقاضا را در گردهمایی دیروز نمود. این گردهمایی و سخنرانی اردوغان در آن قبل از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری صورت می‌گیرد که قرار است به تاریخ 24 جون برگزار شود. لیره ترکی ماه گذشته 16% ارزش خود را در برابر دلار آمریکایی باخت. و رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم ژاپن تعهد کردند تا تلاش‌هایشان را در مورد یک توافقنامه صلح جنگ جهانی دوم سرعت بخشند. ولادیمیر پوتین و شینزو آبه همچنان برای پایان دادن به بحران جزایری که دو کشور روی آن دعوا دارند توافق کردند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما شنونده عزیز و گرامی رادیو آزادی که ما را شنوا هستید و همچنان گام به گام همراهی میکنید. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. مشاور امنیتی ملی افغانستان به هدف دیدار با مقامات امنیتی پاکستان در رأس یک هیئت امنیتی امروز به آن کشور سفر کرد. سخنگوی شورای امنیت افغانستان در مورد میگوید
هر دو کشور به سطح مقامات بلندرتبه امنیتی دو کشور روی چگونگی عملی شدن سند عمل بحث
می‌نماید. نهاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا با انتقاد از آغاز روند ثبت نام کاندیدان میگوید کمیسیون بدون دادن معلومات برای کاندیدان این روند را آغاز کرده است.
متاسفانه که این بار کمیسیون کار بی‌دلیل انجام داد و به این معنی که در گذشته ها این معضله در حد نامزدان شورای ولسوالی بسیار جدی است.
به خاطر مدغم شدن مناطق قبایلی پاکستان با ایالت خیبر پختونخوا در کابل تظاهرات صورت گرفت. رئیس جمهور و در بخش رویدادهای جهان میشنوید که رئیس جمهور آمریکا گفته است امیدوار است با رئیس جمهور کوریای شمالی در سنگاپور ملاقات داشته باشد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه کاروان زهر در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، همینگونه که در عناوین برنامه شنیدین مشاور امنیتی ملی افغانستان به هدف دیدار با مقامات امنیتی پاکستان در رأس یک هیئت امنیتی امروز با آن کشور سفر کرد. قادرشاه سخنگوی دفتر مشاور امنیتی ملی و رادیو آزادی گفت که محمد حنیف اطمر در جریان این سفر در مورد چگونگی تطبیق پلان عمل برای صلح همبستگی میان دو کشور گفتگو خواهد کرد. در این حال هیئت اداری مشتان و جرگه به نتایج سفر آقای اطمر به پاکستان چندان خوشبین نیست و میگوید که نتایج مطلوب در قبال نخواهد داشت. همکارم نسیم شفق بیشتر در این مورد میگوید.
حکومت افغانستان پلان عمل برای صلح و همبستگی با پاکستان را مهم می‌داند و حتی به هدف چگونگی تطبیق آن مشاور امنیت ملی این کشور امروز به پاکستان رفته است. قادرشاه سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که محمد حنیف اتمر در رأس یک هیئت امنیتی به دعوت صدر اعظم پاکستان به آن کشور مسافرت کرده است. با گفته وی آقای اتمر در رابطه با وضعیت امنیتی دو کشور و منطقه نیز با مقامات بلند رتبه امنیتی پاکستان گفتگو خواهد کرد.
این مرحله سومشان هستند که هر دو کشور به سطح مقامات بلند رتبه امنیتی دو کشور روی چگونگی عملی شدن سند عمل بحث می نماید. موضوعات و چالش های امنیتی در افغانستان، پاکستان و منطقه نیز بحث نماید و
قادرشاه می گوید که مشاور امنیت ملی افغانستان و هیئت همراهش در جریان این سفر یک روزه با رهبران سیاسی پاکستان دیدار نخواهند داشت. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان در ماه حوت سال گذشته هجری خورشیدی در دیدارشان در کابل توافق کردند که سند پلان عمل میان دو کشور هرچه زودتر نهایی شود. مبارزه با تروریسم و همکاری های امنیتی، همکاری های سیاسی، روند صلح و آشتی، توسعه مشترک اقتصادی، کاهش خشونت ها و برگشت مهاجرین افغان از پاکستان از موارد شامل در پلان عمل برای صلح و همبستگی میان دو کشور گفته شده است. پلان عمل برای صلح و همبستگی با پاکستان چند پیش در جریان سفر حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان به اسلام آباد تکمیل گردید و دو طرف توافق کردند که 6 گروه کاری روی تطبیق آن کار کنند. موضوع سفر آقای اتمر به پاکستان امروز در نشست عمومی مشتان و جرگه نیز مورد بحث قرار گرفت. محمد علم ایزدیار معاون اول این جرگه گفت که مذاکره با پاکستان جزئیات وقت چیز دیگر نبوده و نتایج مطلوب در قبال نخواهد داشت.
مذاکرات و این رفت آمدها متاسفانه که در اوضاع عمومی افغانستان بخصوص در کاهش جنگا و عملیات تروریستی نتیجه نداشت و برعکس برنامه‌ای بوده که دشمن از استفاده کرده، دولت مصروف ساخته، مردم مصروف ساخته. ما امیدوار هستیم که اینا نهایت دقت و توجه را در این عرصه داشته باشند.
وی در این حال تاکید کرد که به خاطر نتایج مطلوب گفتگو با مقامات پاکستانی، خواستهای افغانستان باید با وضاحت بیان شود و نتایج این دیدارها با مردم افغانستان در میان گذاشته شود. در این حال انتظار خادم از کارشناسان روابط بین الملل هرچند تطبیق پلان عمل برای صلح و همبستگی را مهم می‌داند، اما می‌گوید که برای بهبود وضعیت نیاز است تا پاکستان در استراتژیش در قبال افغانستان تغییرات اساسی به میان آورد.
و همچنان در همین مورد برخی نظریات کارشناسان مسائل امنیتی و سیاسی افغانستان نظریات مختلف دارند و در حال حاضر در خط تماس تلفنی داریم جناب آقای عتیق الله امرخیل، کارشناس مسائل امنیتی را که با ایشان نکات چنده در میان می‌گذاریم. جناب امرخیل صاحب سلام، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، زنده باشین. سلام به شما.
جناب امرخیل، شما در جریان هستین که سفر مشاور امنیت ملی افغانستان سوالاتی را در ذهن مسائل کسایی که کارشناس هستند و همچنان مشران جرگه افغانستان به این باور است که نتایج مطلوب در قبال نداشته. تحلیل شما از قضیه چی است؟
ببینین، میگه از مدن خطا هست. یک مسئله دیگه در نظامی میگن، میگه از دشمن باید دوری جست. هر قدر دشمن به دشمن نزدیک میشه یا مقدر میبازی. به این خاطر است که پاکستان هیچ وقت قابل اعتماد نبوده و در آینده هم قابل اعتماد نخواهد بود. به خاطر است که روسای جمهور افغانستان هر کدامش به نوبه خود رفتن در اوجه، ولی هیچ نتیجه ندارد. خب به هر صورتش یک موضوع است که پاکستان زمانی که زیر فشار امریکا، ناتو و کشورهای دیگه میای، باز فورا روی خود را به افغانستان میگردانه. با یا خودشان میای، یا هیئتشان میای، یا صدر اعظمش، یا لوی درسیزش، یا مثلا نفری های سایش دینجا میای، وعدای بسیار زیاد میتن راجع به امنیت افغانستان، راجع به که پاکستان مداخله نمیکنه، راجع که طالبان رخ شمیگردانن که دیگه در افغانستان نبیاد، ولی هیچ کدام از این نتیجه نداده. هر پس... خط دیورنده اینا چیز سیوی خاردار دواندن.
بله.
ولی همونطور که اکمال میکنه طالب، همونطور که تروریسم پلان میته متکر روانش میکنه کدام تغییری وجود نامده.
پس به نظر شما جناب مرخص، پس به نظر شما چه فکر میکنین شعار دولت افغانستان یا حکومت افغانستان بلخص ایست که تلاش برای صلح باید انجام داد و موضوع عملی شدن تطبیق پلان عمل هم یکی از ضرور نیازمندی های منطقه‌ای دانسته میشه؟ با توجه به این نکات تلاش رو که حکومت افغانستان میکنه، پس اگر نتیجه نداره پس بدیل چی از نظر شما؟ طرح چی است؟ چی باید شوه؟
فقط یک را داره، بسیار قاطع است، این واقعیت هم داره. افغانستان اگر تلاش میکنه فقط یک تلاش داره و ایست که برای امریکا بگه که فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی خود بیشتر بسازه تا مراکز عمده تروریسم که در اونجا تعلیم و تربیت مشروع میشه اینمی از بین بره. و پاکستان وادار شد که در مسائل افغانستان مداخله نکنه. چرا؟ به طرف ما کدام چیز نمیشه. ما هر قدر خود چیز بگیریم، عذر کنیم، زاری کنیم، هر قدر پلان خوب جور کنیم نمیشه. تا که پاکستان صداقت نداشته باشه، تا که رسمی پلان تطبیق نشه. ما هر کاری کردیم. حتی به ایسا اینجا یک شعبه را هم پیشنهاد کرده بوده ده. دولت افغانستان به اون موافقه کردن، خوب نتیجه رسید یا نرسید. و تمام پیشنهادات این هرگرمیش که پاکستان که دولت افغانستان به پیشنهاد باز پذیرسته، ولی هر پیشنهادی که افغانستان کرده پاکستان نه تنها که او رو رد کرده، نه تنها که او رو باطل ساخته، حتی یک رام هم نورداشته. بنابراین به این صورت فقط یکانه رای که میتونه پاکستان وادار بسازه اون فشارهای اقتصادی و نظامی هست که میتونه او رو وادار بسازه که مراکز عمده و اساسی
تشکر. تشکر. مصاحبه عتیق الله عمرخیل کارشناس مسائل امنیتی افغانستان را داشتیم که میشنیدید. بال هم اخبار اقتصادی را همکارم فرشتنه داد تقدیم میکند.
ریاست انجمن صنایع افغانستان میگوید تولیدات آنان در داخل کشور فروشات خوب داشته، اما به خاطر موجودیت مشکلات تجارتی این محصولات به بازارهای خارجی صادر نمیگردد. محمد کریم عظیمی رئیس عامل این اداره امروز برای رادیو آزادی گفت این انجمن بیشتر در بخش تولید مواد پلاستیکی، مواد خوراکه، پیپ و مواد شوینده فعالیت می نماید و آنان تلاش می کنند تا محصولات با کیفیت و برابر با استانداردهای جهانی به بازار عرضه کنند. آقای عظیمی میگوید اگر حکومت با مشکلات آنان رسیدگی کرده و برای محصولاتشان در بیرون از کشور بازاریابی نماید، آنان می توانند تولیداتشان را به کشورهای دیگر با قیمت مناسب صادر کنند. انستیتوت پروسس و صادرات پست قرقل ولایت بلخ میگوید از آغاز سال مالی تا کنون بیش از 14000 جلد قرقل با آسیای میانه صادر گردیده است. محمد عارف مدیر این اداره امروز به رادیو آزادی گفت در سال جاری مالی صادرات قرقل به بازارهای آسیای میانه بهتر بوده و آنان تلاش میکنند تا این صادرات به کشورهای دیگر نیز راه یابد. به گفته آقای عارف در حال حاضر این اداره مصروف خریداری پست قرقل از ولایت مختلف کشور است و میگوید که در بازارهای خارجی یک پست قرقل از 60 تا 70 دلار قیمت دارد. پست قرقل یکی از اقلام مهم صادراتی افغانستان بوده که از آن در لباس‌های زمستانی، کلاه و غیره استفاده می‌شود. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1080 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری 3.5 سیلی برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 51 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل با 49 افغانی به فروش می‌رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 71 افغانی و 83 پول، یک یورو 83 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی، یک ریال سعودی 19 افغانی، 1000 تومان ایرانی 11 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 600 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، و در بخش رویدادهای مهم جهان میشنوید که بعد از آن که رهبری کره شمالی به لغو ملاقات با رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد و دونالد ترامپ ملاقاتش را با کیم جونگ اون که قرار بود به تاریخ 12 جون در سنگاپور صورت بگیرد لغو کرد، دونالد ترامپ دیروز در قصر سفید گفت هنوز هم امیدوار است که با رهبری کره شمالی ملاقات کند. همکارم آرش همایون این موضوع را با جزئیات دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و موضوع را ازش میپرسیم. سلام جناب همایون.
سلام، درود بر شما و شنوندگان.
تازه ترین خبرها در این مورد چیست؟ آیا این ملاقات صورت خواهد گرفت؟
بله، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز در قصر سفید گفت نیت خوب درباره این ملاقات وجود دارد و کارها در مورد ملاقات 12 جون در سنگاپور خوب پیش می رود. دونالد ترامپ 24 ماه می در یک نامه اجلاس 12 جون با رهبر کوریای شمالی را در سنگاپور لغو کرده گفته بود کوریای شمالی یک روز قبل به لغو این اجلاس تهدید کرده و مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا را یک مانکن سیاسی خوانده. با آن هم دونالد ترامپ در رهبر ملاقات در آینده با رهبر کوریای شمالی باز گذاشته و در نامه ارسالی به کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی گفته است اگر نظر شما در مورد این اجلاس مهم تغییر کند لطفاً در مورد نوشتن یا تلفن به من تردید نکنید. بله، نوشتن یا تلفن به من تردید نکنید. بله،
نظر کوریای جنوبی در مورد ملاقات بین رهبران آمریکا و کوریای شمالی چیست؟
بله، این اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال صورت می‌گیرد که مون جان ان رئیس جمهور کوریای جنوبی در یک دیدار غیر منتظره دیروز با کیم جون اون رهبر کوریای شمالی ملاقات کرد. بعد از این ملاقات رئیس جمهور کوریای جنوبی و شمالی که در منطقه سرحدی پانمونجام صورت گرفت رهبران هر دو کوریا موافقت کردند که ملاقات‌های مکرر با هم انجام بدهند و به تاریخ اول ماه جون نیز با هم ملاقات کنند. رئیس جمهور کوریای جنوبی گفته که واشنگتن و پیونگ یانگ در نظر دارند تا به تاریخ 12 جون رهبران آمریکا و کوریای شمالی با هم ملاقات کرده گفتگوهای عملی را انجام دهند. رئیس جمهور کوریای جنوبی همچنان گفته که رهبر کوریای شمالی برش گفته که میخواهد با تاریخچه جنگ و منازعه از طریق موفقیت اجلاس کوریای شمالی و آمریکا پایان داده و در زمینه صلح و موفقیت همکاری کنه. همچنان سخنگوی رئیس جمهور کوریای جنوبی گفته که کشورش به طور محتاطانه در مورد احتمال گفتگو بین کوریای شمالی و ایالات متحده آمریکا امیدوار است. بله،
تشکر از همکارم آرش همایون که در مورد ملاقات آینده رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و کوریای شمالی گزارش مفصل داشتند. و حال هم از در مورد انتخابات، نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا با انتقاد از آغاز روند ثبت نام کاندیدان میگوید کمیسیون بدون دادن معلومات برای کاندیدان این روند را آغاز کرده است. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد امروز به رادیو زدی گفت که دادن آگاهی قبلی و معلومات به کاندیدان از قبل بسیار مهم بود و کمیسیون باید به آن توجه میکرد. همکارم جاوید حسنزاده در استودیو با ماست و با وجودی که این موضوع را با جزئیات دنبال کرده میخواهیم که جزئیات ازشان بشنویم. جناب حسنزاده صاحب سلام.
تشکر، سلام خدمت شما.
بفرمایید جزئیات این مورد چی است؟ بعد از اینکه موضوع عدم آگاهی های عامه مطرح بود این بار فیفا بیشتر جدی برخورد میکنه.
بله، قسمی که شما گفتین نهاد انتخابات آزاد عادلانه یا فیفا پس از اینکه آلی روند ثبت نام کاندیدا آغاز شده از ندادن معلومات قبلی برای کاندیدا انتقاد داره و میگه که این پروسه را بسیار زیاد با مشکل مواجه خواهد کرد و از وقت که میسون در این بخش زایی خواهد شد. در حالی که یک روز از روند ثبت نام کاندیدا هم سپری میشه، آلی بنیاد تاکید داره که باید قبلا معلومات در مورد فرم ها، در مورد شرایط، در مورد همه چیز از قبل برای کاندیدا ارائه میشد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد میگه که این مسئله بخصوص در بخش کاندیدای ولسوالی ها بسیار جدی است، به خاطر که پروسیجر در ولایت اکسان نیست و که میسون آمادگی کامل به این پروسه نداشته. او تاکید کرد که قبل از آغاز پروسه باید برای کاندیدا معلومات بیشتر داده میشد تا این روند آغاز میگردید. بخش از صحبت های آقای رشید میشنویم.
متاسفانه که ایبا تیمیسون کار بی‌دلیل انجام داد و به این معنی که در گذشته ها تیمیسون انتخابات یک هفته را به نام هفته دادن معلومات ابتدایی و آگاهی برای کسایی که علاقمند بودن رو وقت میکردن، تخصیص میکردن و بعد از اون عملا پروسه ثبت نام آغاز میکردن که این بار اینها چنین برنامه را نداشتن و مستقیما رفتن به طرف تقویم و عملا پروسه ثبت نام آغاز شدن. این معضله در حد نامزدان شورای ولسوالی بسیار جدی است.
بله، این انتقادها یک روز پس از این صورت میگیره که دیروز روز شنبه کمیسیون مستقل انتخابات رسما ثبت نام کاندیدای انتخابات آینده را آغاز کرد و گفت که روند برای تا 23 جوزا ادامه پیدا میکنه. یک روز قبل از آغاز روند بنیاد انتخابات شفاف افغانستان هم یا تیفا از چگونگی آغاز روند ابراز نگرانی کرده بود و گفت که کمیسیون آمادگی کامل در این رابطه نداره. آقای ایوب نعیم ایوب زاده با رادیو آزادی گفته بود که کمیسیون بر آغاز روند نام کاندیدا آمادگی کامل نداره، مشکلات در بخش تکنیکی به خصوص نبود کارمندان تکنیکی در ولایت و دیتابیز وجود داره، اما کمیسیون اطمینان داده بود که اونا در این زمینه آمادگی کامل دارن، این مشکل در این روند وجود نداره. خب خواستم در رابطه با انتقاداتی که امروز از طرف انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان مطرح شده نظر کمیسیون مستقل انتخابات داشته باشیم، اما با وجود مصروفیتایی که اعضای کمیسیون داشتن موافق نشدیم. ان شاء الله در برنامه‌های بعدی نظر کمیسیون هم در این رابطه با شما شریک خواهد ساختیم.
تشکر از همکار ما جاوید حسن‌زاده که در مورد عدم آگاهی در مورد ثبت نام کاندیدان انتقادات نهادهای مدافع نهادهای انتخاباتی را مطرح میکرد. و حال هم در مورد واکنش کابل در پیوند به ادغام مناطق قبایلی و ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان، همکارم نصرت پارسا از محل رویداد آمده و تازه به ما میگه که در نزدیک سفارت پاکستان تعداد جمع شده بودن و دست به اعتراض داده بودن. جزئیات موضوع چی است در واقع؟
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. امروز ده ها تن از شهروندان افغان در کابل در مقابل ساختمان یکی از دفاتر مربوط به سازمان ملل متحد در کابل تجمع کردند و شعارهای مرگ بر پاکستان سر دادند و گفتند که تصمیمی را که اخیراً پارلمان پاکستان در این مورد گرفت که مناطق قبایلی به خیبر پشتونخوا مدغم شوه، ایره محکوم کردند و همچنان گفتند که حکومت افغانستان باید در این مورد شکایت‌های خود را از طریق مراجع سازمان ملل متحد اینی گسترده تر بسازن و شکایت ثبت بکنن. یکی از خواستهای دیگه اعتراض کننده هایی بود که باید در قانون اساسی خیبر پشتونخوا ذکر شود، قانون اساسی افغانستان، و در اولسی جرگه افغانستان هم چوکی داده شود برای قبایل آزاد در که اخیراً با خیبر پشتونخوا مدغم شده. میوند آریان یکی از ای اعتراض کنندگان که قطعنامه 14 ماده‌ای را به خانش می‌گرفت، بخش از صحبت‌هاش با هم می‌شنویم.
شپگم ماده ده محکوم وطن ده افغانانو لپاره قبایلی کارتونه ده هغوی ده تابعیت لپاره بسنه نکوی، تذکیره باید ورکل شي او په تذکیرو کې دی ولایت ورته پښتونستان ولیکل شي. لسمه ماده د افغانستان اوسنی نقشه دی د لوی افغانستان نقشه سي او پښتونخوا مسله دی په اساسي قانون کې هم درج شي. یو لسمه ماده افغان دولت باید په ملي شورا کې د پښتونخوا خلکو ته څوکۍ ورکړي.
این در حال است که روز پنج شنبه هفته گذشته پارلمان پاکستانی لایحه را تصویب کرد و بعد از او مجلس سنای پاکستان هم گفته میشه که لایحه را تایید کرده. بله
جناب پارسا، در مورد کسایی که تجمع کرده بودن چقدر خواستاشون به نظر شما عملی می آمد؟
اینا خواستشانی بود که به خاطر ازی در نزدیکی دفتر سازمان ملل متحد تجمع کردن که سازمان ملل به خواستای از اینا رسیدگی بکنه. گفتن اگر رسیدگی نشوه ما اعتراض ها و تجمعات گسترده ای را راه اندازی خواهد کردیم. بله
تشکر از همکار ما نصرت پارسا. و حال هم از کابل به بغلان می رویم. در ولایت بغلان ده ها مرکز ثبت نام به دلیل ناامنی و تهدیدهای بلند امنیتی مسدود است. با این هم کار در سایر مراکز ثبت نام به گونه بهتر جریان دارد. در این مورد بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان گزارش دارد.
بغلان ولایت ناامن است و عملا چندین ساحه پرنفوس آن در اختیار مستقیم مخالفین قرار دارد و بخش های هم زیر تهدید آنان. عبدالملک حنیفی رئیس کمیسیون انتخابات ولایت بغلان میگوید به دلیل همین تهدیدات بلند امنیتی ده ها مرکز ثبت نامشان هنوز مسدودند، ولی تلاش ها برای بازگشاییشان جریان دارد.
در ولایت بغلان بخصوص در شهر پلخمری که مرحله اولش ما آغاز کردیم، ما در حدود 43 مرکز رای دی داشتیم که از جمله 43 مرکز ما 25 مرکز فعال بود و 18 مرکز تعدادات بلند. در ولسوالی هم در بغلان جدید 4 مرکز ما تعدادات است، در برکه 10 مرکز ما تعدادات است و در دوشی 4 مرکز ما تعدادات، در نارین 1 مرکز ما تعدادات است.
وی می افزاید تهدیدات امنیتی تأثیر بدی بر پروسه ثبت نام گذاشته بود، ولی حالا که تهدیدات کمتر شده مراجعه مردم برای ثبت نام نیز تا حد زیاد خوب شده است.
شد یک روز دو مشکلات بود، مردم سخت تاثیرات زهراگین و تبلیغات دشمن رفته بودند، اونقدر مردم دلچسب نبود که به مراکز ما مراجعه میکردند. فعلا ما راضی هستیم نظر به شرایط فعلا در مرکز ولایت بغلان که در ولسوالی بالاتر از 60,000 نفر ثبت نام کرد.
اینجا چند روز بعد از آغاز پروسه ثبت نام رای دهندگان اجتماعات بزرگ مردمی در ولسوالی های امن به هدف تشویق مردم برای شرکت در انتخابات برگزار شد و اکنون نیز با شدت تمام جریان دارد.
و با این گزارش رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و در آغاز نیمه دوم همکارم آرش همایون آمادگی دارد تا فشرده خبرها را به شما تقدیم کند.
مقامات ارشد امنیتی افغان و پاکستانی همزمان با تنش‌های فزاینده میان دو کشور همجوار امروز در اسلام آباد با هم ملاقات می‌کنند. مقامات هلمند می‌گویند در حمله انتحاری امروز در ولسوالی نادعلی دو تن از سربازان اردوی ملی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. دو انفجار پیهم امروز در شهر جلال آباد تلفات در پی نداشته است. مقامات امنیتی پکتیا میگویند در حمله هوایی شب گذشته در مربوطات ولسوالی سید کرم 6 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. سیلاب ها در بغلان از شام دیروز به این سو به مردم زیانهای مالی وارد کرده، اما تلفات جانی ندارد. و رئیس جمهور ترکیه از هموطنان خود خواستار شد تا سرمایه های خود به دلار و یورو را به لیره ترکی تبدیل کرده ارزش واحد پولی کشور خود را بالا ببرند.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور بود که فشرده خبرها را به ما شما تقدیم کرد و حال هم طبق وعده برنامه هفتوار کاروان زهر را داریم. با رادیو آزادی باشید.
کاروان زهر.
سلام، به این برنامه کاروان زهر با ما آرزو قیاسی خوش آمدین. تا نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود، اما پیش از آن خبرها و وقایع مهم یک هفته را داریم که همکارم نیلاب نظری پیشکشتان می کند.
نیروهای مشترک افغان توانستند در ماهی ثور سال جاری شمسی بیش از 70 قاچاقبر مواد مخدر را دستگیر کنند. خالد موحد سخنگوی مرکز اطلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در 30 روز گذشته نیروهای افغان توانستند 73 تن را در ارتباط با 66 قضیه قاچاق و فروش مواد مخدر از چندین ولایت کشور دستگیر کنند. از نزد این افراد بیش از 111 کیلوگرم هیروئین، 27 کیلوگرم مورفین، 410 کیلوگرم تریاک، 3611 کیلوگرم چرس، بیش از 11 کیلوگرم شیشه، 504 لیتر تیزاب و 574 قرص نشاور تابلت کا به دست آمده است.
نتیجان یک ماه محاکم مختلف بده و استراف مرکز عدلی و قضایی 80 تنه به شمول دو نفر از خانما محکوم و منظور کردن که از قید الا یک سال یک ماه الا 15 سال اینا به افتندگی محکوم شدن و در مورد دوستی هایی که قضیت حاصل کرده است در نتیجان ماه سال عبده قضیه مرتبط به قضایی جرمی قاچاق مواد مخدر که مرکز عدلی و قضایی داشت اشتار شده بود در قسمت عبده قضیه مخدران ها قطعی بودن.
سه تن به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر در ولایت هرات دستگیر شدند. محمد ناصر نیکنام قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی هرات به رسانه ها گفت دو تن که میخواستند بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر را از طریق میدان هوایی هرات به هندوستان قاچاق کنند از سوی پلیس دستگیر شدند. قاچاقبران که هر یکشان به تعداد 50 کپسول هیروئین را در بدنشان جاسازی کرده بودند میگویند در بدل قاچاق این کپسول ها به آنان $3,000 آمریکایی داده شده است. در یک رویداد دیگر یک تن که میخواست مقدار 6 کیلوگرم تریاک را به داخل شهر هرات قاچاق کند، هنگام تلاشی از سوی پلیس دستگیر به ادارات عدلی و قضایی سپرده شده است. قابل یادآوری است که در هفته‌های اخیر قاچاق مواد مخدر در هرات افزایش یافته و همزمان با آن سطح دستگیری‌ها نیز بلند رفته است. پلیس ننگرهار جلوه قاچاق 10 کیلوگرم مواد مخدر را گرفت. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت یک تن که میخواست 440 کیلوگرم چرس و 9 کیلوگرم هیروین را توسط یک موتر از ولسوالی کوتن ننگرهار به ولسوالی اچین قاچاق نماید، در مسیر راه سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر دستگیر و مواد مخدر مذکور کشف گردید. قابل یادآوری است که هفته ی گذشته نیز پلیس ننگرهار در دو اقدام جداگانه 561 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و قاچاقبران آن را به نهادهای عدلی و قضایی سپرد. و رویداد آخر هفته این که دو تن که می‌خواستند هیروین را در داخل بدن‌هایشان به خارج از کشور قاچاق کنند از سوی کارمندان امنیت ملی کندهار دستگیر شدند. در خبرنامه‌ای که از سوی ریاست امنیت ملی کندهار به نشر رسیده، در آن آمده است که این دو تن به تعداد 35 کپسول مملو از هیروین را در بدن‌هایشان جاسازی کرده بودند و قصد داشتند آن را از طریق میدان هوایی کندهار به هندوستان قاچاق کنند، اما قبل از رسیدن به ترمینال میدان هوایی کندهار از سوی کارمندان ریاست امنیت ملی شناسایی و دستگیر شدند. در دو هفته یه گذشته این دومین بار است که قاچاقبران مواد مخدر هنگام قاچاق هیروین از طریق میدان هوایی کندهار دستگیر می شوند.
خبرهای یک هفتهی در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را از رادیو آزادی شنیدین. در این برنامه مشنوید که شمار دهاخین که کوکنار کشت میکنند 11% افزایش یافته است.
در کل در افغانستان حدوداً نسبت به سال گذشته 2017 11% دهاقین اضافه شدند، کسایی که کشت نکرده بودند و کشت کردند.
تعداد معتادین به مواد مخدر در نورستان افزایش یافته.
نورگرام کورگل پنامه و شام پنامه.
تعداد از باشندگان مناطق کورگل و شامل ولسوالی نورگرام معتادند.
و در اخیر برنامه نیز درامه جالب را خواهید شنید.
امیال دان ما رو شیرین کو که بریم بخیر.
راست میگه، راست میگه.
من در این باره امروی فامیل و دوستا مشوره میکنم. من خود سر به خود چی بگویم؟
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید تعداد دهاقینی که تازه در زمینهایشان کوکنار کش کرده اند 11% افزایش یافته است. جاوید احمد قایم معین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید سروی تازه‌ای که به همکاری اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل انجام شده نشان میدهد که فیصدی دهاقینی که در زمینهایشان کوکنار کش کرده اند در مقایسه با سال گذشته 11% افزایش یافته است. بر اساس سروی مشترک وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان و سازمان ملل، از 500 میلیارد دلار عواید سالانه مواد مخدر تنها 1 میلیارد دلار آن به دهاقین و باقی همه به مافیای جهانی مواد مخدر میرسد. تفصیل موضوع در گزارش مرسلین ارسلا.
سروی مشترک حکومت افغانستان و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل یا UNODC تحت نام سروی اجتماعی اقتصادی سال 2017 میلادی نشان می‌دهد که افزایش قابل ملاحظه در تعداد دهاقین به وجود آمده است که در زمین‌هایشان کوکنار کشت می‌کنند. جاوید احمد قائم معین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر هنگام اعلام نتایج این سروی گفت تعداد دهاقینی که در زمین‌هایشان کوکنار کشت می‌کنند در سال 2017 میلادی در مقایسه با سال قبل از آن 11% افزایش یافته است. به اساس این سروی ضعف حاکمیت قانون، بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی، کمبود فرصت کار، عدم دسترسی دهاقین به بازار و کمبود خدمات مالی و قرضه از دلایل رو آوردن تعداد بیشتر دهاقین به کشت کوکنار خوانده شده است.
در کل در افغانستان وجودن نسبت به سال گذشته 2017 11% حاکم اضافه شدن، کسایی که کشت نکرده بودن و کشت کردن. این ارقام از یک زون تا زون دیگه فرق میکنن. اکثریت مطلق تقریبا 68% قریه‌هایی که در اون کشت صورت گرفته بود یا تحت کنترل حکومت بودن یا تحت جنگ بودن. از یک طرف کشت مناطق نام صورت گرفته، از طرف دیگه خود کشت هم در بسیاری ساحات سبب شده که بی‌ثباتی و ناامنی را در ساحه ایجاد کرد.
46% دهقین در این سروی گفتند که به گونه دوامدار کوکنار کشت می کنند و 57% دهقین نیز گفتند که کوکنار عواید و مصارف سالانه خانواده ایشان را تشکیل می دهند. از مجموع 9000 تن تریاک تولید شده در افغانستان، 46 تا 56% این تریاک در داخل افغانستان پروسس و به هیروئین تبدیل می شود و باقی به کشورهای همسایه قاچاق می گردد. اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در افغانستان می گوید 68% دهاقین هنگام انجام این سروی به آنان گفتند که از زمین های تحت کشت کوکنارشان به گونه منظم به طالبان عشر و مالیه می دهند. محمد هاشم الکوزی عضو کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشران و جرگه افغانستان میگوید تلاش ها برای جلوگیری از کشت کوکنار به موقع صورت نمی گیرد. به گفته آقای الکوزی، اقدام برای مبارزه با کشت زمان صورت می گیرد که دهقین با هزینه هنگفت دست به کشت می زنند و پس از آن حکومت به آنان امتیازات و برنامه های بدیل را پیشنهاد می کند.
امسال در مناطق گرمسیر کوکنار کشت شده و به پیمانه زیاد تریاک تولید خواهد شد. ما قبلا به وزارت‌های مسئول گفته بودیم که کمپاین را زمان اجرا نکنند که دهقین همه دار و ندار خود را صرف کشت کوکنار می نمایند. باید پیش از فصل کشت دروند، به دهقین قناعت دهند، محصولات مشروع زراعتی آنان را با قیمت مناسب خریداری کنند و به آنان قرضه داده شود. در نتیجه دهقانان از این کشت نامشروع دست خواهند کشید.
به اساس طرح تازه که از سوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر آماده شده است، پس از این برای کاهش میزان کشت کوکنار در افغانستان، در کنار اجرای برنامه های آگاهی دهی و معیشت بدیل، نیروهای پلیس نیز در مناطقی که از سوی اردوی ملی تصفیه می شود، عملیات محو مزارع کوکنار را اجرا خواهند کرد.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. باشندگان ولسوالی نورگرام ولایت نورستان میگویند دهاتن در دو قریه این ولایت به هیروئین و تریاک معتادند که زنان و کودکان نیز در میان آنان شاملند. در کنار آن تعداد زیادی از باشندگان قریه افسی در ولسوالی برگ متال نیز به تریاک معتادند، اما تا حال به سطح ولایت نورستان هیچ مرکز تداوی معتادین مواد مخدر وجود ندارد. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش روح‌الله انوری که عفیفه ساکب آن را ارائه میکند.
بزرگان قومی ولسوالی نورگرام ولایت نورستان بر رادیو آزادی گفتند ده‌ها تن از باشندگان دره‌های شام و پشگر این ولسوالی به مواد مخدر معتادند. آنان میگویند تعداد معتادین مواد مخدر در این ولسوالی با گذشت هر روز بیشتر میشود.
تعداد زیادی از جوانان در مناطق شام و پشگر و سایر ولسوالی نورگرام به مواد مخدر معتاد شدند. زندگی آنان تباه شده و باشندگان دیگر این مناطق را نیز معتاد می سازند. ما چندین بار به آنان توصیه کردیم که اعتیاد را ترک کنند، اما به ما گوش ندادند. تعداد معتادین در این مناطق بیشتر از 500 تن است که زنان و کودکان نیز در آن شاملند.
آنان میگویند اگر برای تداوی این معتادین مراکز تداوی در نورستان ساخته نشود، تعداد معتادین با گذشت زمان در نورستان بیشتر می شود و آن وقت جلوگیری از اعتیاد دشوارتر خواهد شد. حافظ عبدالقیوم والی نورستان میگوید در دو قریه ولسوالی نورگرام در نورستان غربی یک تعداد معتادین وجود دارند و در کنار آن تعداد زیادی از باشندگان منطقه افسی در ولسوالی برگ متال نیز به تریاک معتاد هستند.
تعداد از باشندگان مناطق کورگل و شامل ولسوالی نورگرام معتادند. علت آن این است که اکثریت آنان برای کار به ایران رفته بودند و در آنجا به مواد مخدر معتاد شدند و حال دیگران را هم معتاد می سازند. مواد مخدر قابل مصرف آنان از ولایت بدخشان قاچاق می‌گردد. در دو قریه ولسوالی نورگرام و تعدادی از باشندگان منطقه افسه در ولسوالی برگ متال تریاک می‌کشند.
والی نورستان میگوید تلاش میکنند که با همکاری وزارت صحت عامه به تداوی معتادین مواد مخدر اقدام کنند. در سال 2017 میلادی زمانی که در منطقه افسی ولسوالی برگ متال برفکوچ سرازیر شد، رئیس جمهور غنی نیز به این منطقه رفت و در آنجا به مردم وعده سپرد که یک مرکز تداوی معتادین مواد مخدر در نورستان ساخته خواهد شد، اما تا حال این تعهد عملی نشده است.
گزارش بود از ولایت نورستان که توسط روح‌الله انوری آماده شده بود و عفیف ثاقب آن را ارائه نمود. محمد حسین در نوجوانی به ایران رفته بود. وی میگوید هنگامی که در ایران به مواد مخدر معتاد شد، کسی وی را در کار استخدام نمی کرد. این که آرزو و هدف محمد حسین در زندگی چی بود که اعتیاد به مواد مخدر مانی وی شد، این همه را در گفتگوی همکار ما محمد ایاز ترنک با وی میشنویم.
من محمد حسین هستم. من از کوچکی رفته بودم ایران، بعد اونجا سر ساختمون کار میکردیم، اتاق مجردی بودن، شبای پنجشنبه جمعه اینا تریاق این چیزا میکشتن. بعد همینجوری ادامه پیدا کرد. یک سال من با این بچه بودم، بعد همینجوری 4-5 سال من تریاق کشیدم، بعد رد مرز کشیدم اومدم اینجا، هیچ پولی نداشتم، خانوادم تحویل نگرفتن، زیاد دوباره برگشتم ایران. این سری با هروئین آشنا شدم، دیگه تریاق نکشیدم، هم دیگه کار نمیدادن هیچکی به من، گفتن معتاد دوزی میکنن فلانن. بعد من اونجا کارتون خواب شدم، خیابونا میخوابیدم. تهران بودم، همونجا یه شب بود دنبال تک دو میگشتیم یه چیزی پیدا کنیم. بعد شد 10-12 شب بود، یه دفعه دیدم ماشین گشت مامور اومد، بعد منو گرفتن یه چند دقیقه زدن، بعد داخل ماشین کردن و رد مرزت میکرد میوردن زایدان. بعد از اونجا اومدم نیمروز زنگ زدم دای بیرار، خب بعد چند سال بود دیگه خبر نداشت فلان، گفت ما تو فکر مردی فلان اینا، گفتم فاتحه خوانده بود، گفت دیگه ما از دستش رسته بودیم. از وضعیت مالی خوب نبود اون موقع، بیرارم سر کار نبود، درس میخوان تو دانشگاه، بابام اینا هم کار میکردن، وضع خوب نبودن. بعد اومدم من بعد 4 سال اینا هیچ پول نداشتم، اومدم در منطقه ما شهرستانم، بابام اینا هیچ تحویل نگرفتن، گفتن 4 سال گم شدی، درستو نخوندی فلان اینا، رفتی چی آخرش اومدی باز. بازم یعنی تو دل خودم الکی از پیش خودم یک بهانه درست کردم که اینا تحویل نگرفتن مرا فلان اینا. همین بهانه چی شد که من دوباره برگشتم ایران، گفتم آو اینا دیگه خانواده از من اینجوری تحویل نمیگیرم، من بارون بره خود، شاید من اینجا میموندم، شاید خوب میشدم، تریاگم میکشیدم اون موقع. من که همون چند روزی که تو مثلا تو اردوگاه تو چیز بودم، اومدم اینجا دیگه نکشیدم، 20 روز اینا 25 روز تو خانه بودم، یه مواد مصرف نکردم. بعد دوباره که ایران رفتم دیگه دوباره شروع کردم. یکی وقت که من وقت از دست دادم اذیت میشون، تو این دوران پاکی که الان پاک شدم اینا اذیتم میکنه که من چرا درس نخوندم، بیرون مرده فلان جا رسیدی کار میکنه الان. خیلی درد داره واقعا، نمیشه دردش. بعض موقع میگم من باید برم بزنم مواد بزنم دیگه، این دنیا برای من ارزش نداره، من چیکار کنم الان؟ دوربر 25-26 سال من نه درس خوندم نه کار یاد گرفتم، من چیکار کنم از این بعد؟
شنیده باشید که زندگی پر از فراز و نشیب است. در این قسمت برنامه خاطره یک معتاد را میشنوید که اکنون صحتیاب شده است. فیضگل 57 ساله در ایران به مواد مخدر معتاد شد و با پشت سر گذاشتن 27 سال اعتیاد حالا تداوی و صحتیاب شده است و در یک شفاخانه خصوصی چوکی دارد. این که فیضگل در زمان اعتیاد با چه مشکلاتی روبرو شده و چگونه اعتیاد را ترک کرده است، همکار ما محمد ایاز ترنک در این رابطه با وی مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده که چرا به مواد مخدر معتاد شد.
من در خانه وضع زندگی من خیلی خراب رفتم در ایران، روزانه کار میکردم، شبانه که میزوی هر بابای آدم های ناخراف کار میکردم، شب که موشه اون آده بود تاق مرفتن تریاک میکشیدن، ما در اینجا خواه میکردم، اینا که خانه مرفتن من از این سیخ و سرنگ جو استفاده میکردم، یک سال بعد دیدم که ما روزگار ما خراب شد، مثلا چیز میز پیدا نمیشد. بعد از 3 سال وطن خود کمون که تریاک ما خلاص شد، تریاک فراموش کردم، پوره رفتم خود ما از 27 سال زمینم سودا کردم، خانه ای داشتم مورم سودا کردم، از بازارم حق گرفتم مورم سودا کردم.
به نظر شما مهمترین چیزی که هنگام معتاد شدن از دست دادین و تا حال نتوانستین دوباره به دست بیارین چی بود؟
یک همشیره ما دادم از دست، 5 تا اولادم از دست دادم، یکی 12 بجه شب بود، یکی 2 بجه شب بود، یکی 4 روز بود. بچه همو گفت یک خانه تولد میشه، پیسه کرایه نبود که مری زکی نیک ببرم. پیش کسی که من رفتم که پیسه بدید گفتم که پیسه ندی دروغ مگه. خانم شادیگش مریض نیست، خودی مریض است که پیسه را میگیره مرا خانه سوخی پدر مخره. اعتبار نداشتم.
پیش از اینکه شما نشه را ترک بکنید، از دوران اعتیاد شما اگه برای ما قصه بکنید که برخورد خانواده امرای شما چطور بود؟
در خانه که یک چیز معامله میشو مرا پیش نمیکردند، گفتم که ریلا کردم کار خود باشه. خو گپ میدن گپ قابل اعتبار نبود، من گفتم که دروغ میگه، گپ پدری مفکی قبول میکنه.
سوال برخورد خانواده امرای شما چطور است؟
اول یک مادرم این 80 سال عمر داره که میرم یک سال مکمل دوستای خود از گردن من پس نمیکنه. دیگه ولی هر وقت جمعه میرم مثلا چی میرم ما در خانه خوشاو نان نمیخورم، هر کس اونم رخم ملاور میمون میکنه.
چرا تصمیم گرفتین که نشره ترک کنی؟
از خاطر بچم، بچه من فوتبال باز بود. گفت آقای گفت من گفت در جو که گل میکنم و چی میکنم بچه ها من غیر چخ میدن که بچه پودری. همین تا بچه ها گفت، گفت آقا یا ترکو، گفت یا خودم میکشم یا تورم میکشم، در کاروسی، در مرده، در زنده. این چی اثر خودم رفتن هم میتونید که چی میکنم گمش که کلاش تک بیشی هست یک بره بچه چی از این گلم میکنی شوش پودریست. باز که در خانه میام و بازم خانم میگفت نکو، میگفت نکو نکو اونا نکو نکو. آخر که دیدم که رنگ مبرم رنگ مبرم رفتم میمتد خدا بستر کردم، یک 4 ماه میگه سپری کردم. اون مو بکر جور شدم. بعد 4 ماه که در خانه ما رفتم بیخی نفهمیدم مادر پدر قوم هم بسته قریه ما گفتن که فلانی هم مادر 4 روز تیر کم دوباره روز 4 پس هم مادم مو شفاخانه پس من رو یا من اینجا وظیفه دادن. دیگه حالی بچه هم مثلا مادرم امو بیادارم که از پیشم بیدار شد. ولی پس کلش دم یک قبلی خود کلش خود جمع کرده است خود به خاطر من.
از خاطره های سابقی که یگان وقت یادت میایه و شما را میرنجانه در قصه کده میتونیم بریم؟
همشیره ما بودم ترخم مریض بود، در ترخم شکرستم مورد اک بغل اک شوندم خودم رفتم پیش مواد. پس که امادم که نه دم است نه قدم است که تا حالش هم یاد میکنم. خانه رم بازی دادم، پدرم بازی دادم، بیادرارم بازی دادم، پیسرم گرفتم گوچیش کردیم از جان دا.
حالی چی تغییر آورد؟
زمینم رفت که زمینم پس گرفتیم، خانم رفت خانم ما پس گرفتیم، بچم رفت بیرا شد از مکتب بیرا شد پس بزرست آوردم. زنان جمعه نظیمیش بعد از متادین خود زنیمیش هفت سال که کار کردم زحمت کشیدم اینجا ماش گرفتم رفتم چی یک دانه زنان جمعه خریدم، خانم پیش خریدم. حالا که زندگی رو سعی میکنم، نماز خواندن رو سعی میکنم، غیرت رو سعی میکنم، خدای مگه من تو باز نشرمونی. بنده خاکسار هستم، 57 سال عمرم، خوشم هستم، سر پایم هستم، جوانم هستم، تندرستم هستم.
57 سال عمر داری و جوان معلوم میشی، ریشت ماش و برنج است، موهای سرت
رنگم نمک
سیاه است.
همیدیش من که ماش و برنج است، اینم غمای عملی که سابق داشتم اینم رو مصفیت کرده. عمل ورزش میکنم، اگر نه 57 سال آدم که سعی کنی در راه رفتن نمیتونه. او من اگر دیگه عمل مبودم آل سرم گیاه ساز مکه شاید مبودم. آلی که عمل ایلا کردیم هر وقت صبحی ورزش میکنم، آل اینم یه هفت سال میشه آلی قدر تندرست شدهیم که من مگم بیخی دیگه از مکر کشی بالا نیست. در مخانم که میریم بچه هم دست شماکه میگرم مگر آقای تو خیلی زود بقوات شمون بچه من هنوز در کجاست؟ شب من میدست روز من برات ماندگی ندارم. من که در شفاخانه داخل شدم یک 3 کیلو بودم و 34 کیلو بودم، همال دکم 70 کیلو سوم در شفاخانه کسی از من که دیگه شاید تیزم نباشه در دویدن.
شنوانده عزیز، حالا توجه شما را به شنیدن درامه برنامه خواهانیم، با ما باشید. محمود خان پولدار و خانه قری است. وی به خانه جان محمد می رود تا دختر وی گلاله را برای پسر خود بریاله خواستگاری کند. هرچند جان محمد از خویشاوندی با خانواده محمود خان راضی است، اما گلاله نامزادی با بریاله را قبول ندارد. گلاله به پدرش می گوید که اگر وی را با زور به نامزادی بریاله داد، از این تصمیمش سخت پشیمان خواهد شد. اینکه چرا گلاله از نامزد شدن با بریاله راضی نیست و در ادامه چی خواهد شد، این همه را در این درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
حاجی سب صمد خان، این خانه کاکا جان مامد رسیدیم، اما نمیفهمم که در خانه خواد بود یا نی.
تو دروازه را تک تک رو ببینم که هست یا نی.
اوهو، این چی سگ خطرناک داره که نخوریم ما؟
حالا دروازه رو بسته تو که سگ نخوریم ما.
بیغم باش، بیغم باش، دروازه رو محکم گرفتیم. تو باش که دروازه رو باز تک تک بزنم.
اینا آمدم، صبر
کن. السلام علیکم کاکا جان مامد، چطور هستین؟
والیکم مامو جان، بخیر آمدی، خوب هستی، جور هستی؟
زنده باشین، زنده باشین.
کاکا جان مامد سلام علیکم، خوب هستی انشاءالله؟
بخیر آمدی، والیکم سلام، جور هستی، بخیر هستی، خوب هستی؟
کاکا جان مامد، میمان کار نداری؟
چرا نه او بدر، میمان خود دوست خداست. باز محمود خان و حاجی صمد خان که میمان ما شوه، ما کلای ما کچ خواد ماندم. بیاین بیاین داخل خانه بفرمایین.
درست است، درست است، تو پیشو اینا ما مامریم.
کاکا جان مامد سگت هم سگو که نخوره ما.
راست میگه.
بیاین بیاین، بیغم نمیخوره تان. چه خبم شوستشو. بیا محمود خان سر زمین توشک، تو بشی آرام بشی. آجی صمد خان تو سر از این توشک دیگه بشی.
بگم
بشیدم. خوش آمدین، بسیار زیاد خوش آمدین.
سلامت باشی، سلامت باشی.
شکر که آمدین.
خوش باشی، خوش باشی، خوش باشی.
ای کاکا جان محمد، تو هم کار داری و وقت زیادتم نمیگیریم. بیا که سر اصل موضوع گپ بزنیم.
راستی گپ دراز نمی کنیم، به اصل مسئله میاییم.
خو خدا خیر کنه، خیریت باشه.
اتو راست کاکا جان محمد، گپ خیر است. ما و آجی سب صمد خان آمدیم که دخترت برای بریاله بچیم خواستگاری کنیم.
ای کاکا جان محمد، محمود خان خود تو خوب میشناسی که خانزاده و خان قریه ماست. انشالله که دخترت خوب و خوشوقت خواهد شد.
والا دیگه ما چی بگویم، ببینیم که قسمت و نصیب چی از جان.
کاکا جان محمد، نصیب در دست تو است. امیال دان ما رو شیرین کو که بریم بخیر.
راست میگه، راست میگه.
ما در این باره امرای فامیل و دوستا مشوره میکنم. ما خسر به خود چی بگویم؟
کاکا جان محمد، به مشوره هیچ ضرورت نیست. هر چیزی که تو بگویی و بخوایی محمود خان قبول میکنه.
اینه کاکا جان محمد، غم تویانه را هیچ نخو. در تویانه باغ میخوایی، زمین میخوایی، یا پیسه نخت میخوایی، هرچی که پیسه که بخوایی میتومد.
اینه دیگه چی میخوایی؟
تویانه خو گپ بادی است. اول من امرای فامیل و دوستای خود مشوره کنم، بعد از بر شما اول میتوم. درست است؟
بیخی درست است.
گلالای دخترم تو یک گلاس چای دیگه هم پرتو که بسیار چای مزدار بود، مام خسته استم.
اینه بابا، مندازم.
مادر گلالای تو چی میگی؟ گلالای و بچه محمود خان بتیم یا نه؟
کدام بچه محمود خان؟
بریالای هم میگم.
چی؟ بریالای؟ اما بریالای پودریده میگی؟
غم پودریش نخو، محمود خان آدم پیسدار است، تداویش میکنه.
اگر تداویشه کدم میتونست اول تداویشه میکرد، بعد از او خانی ما خواستگاری میامد.
اوزن ما مردم غریب هستیم، نمیبینی که ما به این ریش سفید دقانی میکنم و تو کالای مردم هم میشویی. محمود خان پیسه داره است، آدم داراست، کار ما هم جور خود شد و هم زندگی دختر ما خوب میشه و آرام خود شد، دیگه چی میخوایی؟
برو برو، به خدا که خانه تلایان برم جور کنه که دخترم خوش نباشه، من نمیخوایمش. بابا، مام یک گپ بزنم؟
بگو بچیم، چرا نه؟
من کده پودری و روسی نمی کنم.
آلو توی قشدی که گپ مرام قبول نمی کنی و سر گپ من گپ می زنی دختر؟
چرا؟ گلاله انسانیست، خانه و زندگی خو از گلاله است، اما بر رضایت از او توجه نمی کنی؟ تو هم بر خود پدر میگی؟ واه واه، این نه، بعد از خود دخترت ددان بلا میدی. پیش خدا چه جواب خود گفتی؟ بابا تو را دلت، من که دزی بچه عروسی نمی کنم. نکای بزرم خوروان نیست، اگه بدل خودت یک کار کدی بزگله نکنی.
ای دختر ای زمان است سایکو، کتبابه خود زبان بازی میکنه. افسود افسود،
بس دگه اون مردکه، پیش دوزر روزالی میکنم. روی خدا را بیبی، گلاله بزرگ به پودری نده، سبا پشیمان خواد شدی، زندگی دختر من تباه میشه.
خوخه که دل تو گلاله که نیست، نمیتومش. برشان میگم که بار دیگه نبین دیگه. خود سرگردان نکنند.
شنوندای عزیز، از این که تا اخیر همراهی من کردید متشکریم. تا برنامه دیگر، علا یارو نگهدار شما.